أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. آیه 205 به دنباله آیه قبل است. آیه قبل که دیرو خدمت شما خوندم، گفت بعضی از مردم چنین هم که خیلی خوب حرف میزنن، حرفهایی میزنن در زندگی دنیا و خدا را بران شاهد میگیره و این حرفهای به این قشنگی شما را به تعجب وامی داره که به به چه حرفهای خوبی و این بابا چقدر آدم خوبی است، تازه بر حرفاش هم خدا را شاهد میگیره، میگه خدا شاهده ما نظرمون همین است که به شما گفتی، خدا شاهد بر قلب من است که زبانم با قلبم یکیست، قصد دیگری ندارم. در حالی که قرآن می‌فرماید و هو اعد الخصام، ولی این چیست؟ این بدترین دشمنان، شدیدترین دشمنان. زبون چربش رو نگاه نکنید، قسمی هم که میخورد که خدا شاهد است من ظاهر و باطنم یکیست نگاه نکنید. این دشمنترین آدم هاست با شما، حرفاش قشنگه اما در عمل پشت صورت ظاهر این حرفای قشنگ چیست؟ پشت این ظاهر حرفای قشنگ یک دیو سیرتی است که این دیو سیرت جز این قصدی ندارد که بخواهد به شما اذیت و آزار برساند و با شما دشمنی کند. یعنی در واقع او یه منافقه. منافق کسی است که ظاهرش با باطنش چیه؟ فرق داره. یه جور خودش رو نشون میده اما واقعش یه جور دیگه است. خودشو نشون میداد که آدم پاکیست اما پشت سر این ظاهر آراسته یک گرگی پنهان است. خودش رو شما نشون میداد که امانت دار است اما یک اختلاسگر بزرگ است. ما اتفاقا همین یکی دو هفته پیش بود میشه هفته پیش اوائل ماه سفر یک مجلس اختلافی بود که رفته بودیم حلش کنیم. یه آقایی در اون مجلسی که برای اختلاف نشسته بودیم که حلش بکنیم گفت به حال ما که برای خودمون چیزی نمیخواهیم، اما توی این کارخانه یه عده‌ای هستن، اینا شرکای خوردن، خورد مالکن، سهام دارن، سهام‌های خیلی جزئی و در این مدت این سهامدارهای جزئی حقوقشون نادیده گرفته شده است. این حق الناس، حق الناس باید چه بشه؟ ادا بشه، پرداخت بشه. خب کی مخالف است که حق الناس پرداخت بشه؟ حالا این آقا خودش و شرکاش که تو جلسه عمومی دم از چه میزنه؟ حق الناس. همین آقایی که دم از حق الناس میزنه، اونایی که باش کار میکنن میگن آقا این میخواد کارخانه رو بکشانه به تعطیلی، تا کارخونه رو که کشید به تعطیلی به عنوان ورشکستگی کارخانه رو اعلام کنن، بعد اعلام ورشکستگی و اینا این سهام بقیه را به عشر قیمت بخرد و تمام تلاشش این است که این کارخانه رو به تعطیلی بکشد. اما اینه که نمیاد بگه که من میخوام مال مردم و تومنشون رو چقدر بخرم؟ یه پرون بخرم که اگه اینو بیاد اینجوری بگه که همه باش مخالفت میکنه، میگه بابا حقوق او سهامدارهای جز را ما باید بدیم، من مدافع اونا هستم. کی میگه نباید حقوق اونا داد شد؟ چه آدم خوبی به قول شما. خب اینجوری حرف میزنه اما قصدش این نیست، یه قصد دیگری داره. میخواد نمیخواد این کار بشه، میخواد تعطیل کنه، بعد تعطیلی هم اعلام ورشکستگی، بعد اعلام ورشکستگی خب کارخانه ای که کار میکند با کارخانه ورشکسته با هم اختلاف قیمت دارد دیگه، تومن و یک قرون بخرد از بقیه شرکای بزرگش و مال رو همش رو ضبط کنه. و خس علازاده، یعنی این داستان سری دراز دارد، اینجور نیست که به یه جا ختم بشه، همه جام هست، یعنی در عالم سیاست هست، در عالم اقتصاد هست، در عالم شراکت مالی هست، در عالم شراکت در زناشویی هست. حواست هست؟ تو آقایون هست، تو خانوما هست، یعنی اینی که انسانهایی گفتارشون با چی عملشون متفاوت باشه. حازا تنا حازا، بله بفرمایید که تنا حزن بین القول و العملی، یعنی به زبان چیزهایی را میگوید. خیلی هم قشنگه، شما میگید به به، اما در مقام عمل رفتاری را میکند که اون رفتار مطابق با گفتارش نیست. آیه امروز ما می‌فرماید که و اذا تولا، این منافق وقتی از نزد شما بیرون میشد کارش چیست در زمین؟ میگن ملاحظه کنید، و اذا تولا، و هرگاه که تولا دو معنا داره، هر دو معناشو برای شما میگم یکی یکی. معنای اول وقتی که پشت کند، یعنی از مجلس شما روی برگردانه و بره بیرون، خیلی خوب، حرفاشو زد، سخنرانی تمام شد، توجه همه را با این حرفای قشنگ جلب کرد، ازا تولا به صلوات بفرست. برای شفای بیماران کرونایی و غیر کرونایی هم یه صلوات برای روح پدر و مادر همه خداتون هم صلوات وقتی روی برمیگردانه پشت میکنه میره سراغ کار خودش. خب آیا کاری که میکند مطابق با گفتارشه؟ همون حرفا قشنگ، همون حقوق الناس، همون انضباط مالی، همون وفاداری، همون پایبندی و اخلاق، همینا را چه میکند؟ آیا عمل میکند؟ میگن نه. وقتی که پشت کرد از مجلس شما بیرون رفت، سعافل است. سعی به معنای دویدن، اینجا به معنای تلاش کردن، یعنی تلاش میکند در زمین خدا که چکار کند؟ لیفسد فیها، تا تو زمین خدا فساد کند. حرفاش میگه ما اصلاح میخواهیم، اما عملش به جای اصلاح چیست؟ افساد. لیفسد فیها، تو زمین میخواد فساد کند. یه منا هنگامی که پشت کند، مجلس حرف تموم شد، مجلسی که میخواست برای خودش شریک بگیرد تموم شد، شریک ها رو گرفت، گفتن چه آدم خوبی، به به، از این بهتر، ما یه آدم دست پاک میخواستیم با شریک بشیم، از این بهتر کسی دیگه نیست. ببین چه حرفای قشنگی دارد میزده. تا شرکاش رو اختیار کرد، اولین طرح و نقشه این است که این شرکا رو چه کنه؟ به باد بده و مال اینا رو بخوره. اولین طرح و نقشه شده است. خانم در ازدواجی که میخواد بکنه، سربزی، چشم، هرچی شما بگی، ما اصلا مهریه نمیخواهیم. مهریه به کی داده؟ کی گرفته؟ درسته؟ اینا یه چیزای تشریفاتیه، اینا که بنویسیم اینا را اصلا بعد پسرک بدبخت یا حاجی بدبخت، حالا یا حاجی زن مرده یا حاجی طماع چی؟ زن دوم میخواد بگیره، دخترک هم دلی برده است از حاجی. حالا حاجی همچی میگرد بنویس که داده که گرفت. امروز عقد میخوانن، امروز پسرهای آمدن به من گفتن آقا این خانم یک جلسه هم با ما نبود، همین که اسمش رفت تو شناسنامه کجا؟ حاجی حاجی دادگستری. چه میخواهم؟ مهریه مبخواه. تا اسمش رفت تو شناسنامه و فرداش مهریه میخواه. پس تو که میگفتی کی داده است کی گرفته است ما میخواهم زندگی کنیم، کاری به این حرفا نداری. حاجی ما خودت رو میخواییم. معلوم شد چی چی میخواد؟ بله این داستان نوش و شوهر داده بود 110 تا سکه مهر تو صورت چه بود؟ تو صورت مهریه که توافق کرده بودن خانواده ها 110 تا سکه بود. وقتی که کاغذ مهریه توافق شده را آقا داده بود به دفتردار 110 تا سکه را کرده بود 230 تا سکه. اینا رو با عدد نوشته بودن 110. یه دندونه به یکیش داده بود، دوتا به اون یکی، شده بود 230 تا. خب اینا گمانشون این بود خانواده داماد که این چیه؟ همون صورت توافق شده است، تو دفتر داده به دفتردار بنویسد تو سند ازدواج. دفتر دارم اونو که بشمیدن می نویسد دیگه. دیده بود 230 تا نوشته بود 230 تا. روز عقدم که نه پسر می خواند نه دختر می خواند نه پدر چی پسره می خواند، همه حواسشون هرچه بذارن جلوشون چی امضا می کنن. اینا را امضا کرده بوده. خیلی خوب تمام شده. بعد که آمده بودن دختر خانم رو ببرن گفته بود نه. اول از همه چی؟ باید سکاشو بدید. تا سکارو ندین دختر نیست. گفته بودن آخه تالا همچه چیزایی نه؟ گفته بود نه. اول سکارو میدید. بیاد دختره رو قایم کرد از پسر. دو تا حلال رو نمیگذاشت به هم درسن. اول سکه ها. خیلی خوب. سکه ها چقدره؟ گفت ببینیم. تو سند ازدواج نوشته است 230 تا. اینا گفتن 230 تا کجا بود؟ تو جلسه توافق بود چند تا بود؟ 110 تا. گفت نه آقا سند ازدواج دست دونه، وا کنید بخونید. وا کردم دیدم دبره نوشته 230 تا. خیلی خوب 230 تا سکه خریده گذاشته تو یه دونه چی؟ تو یه دونه جعبه. حالا اون پدر پسر وضعش خوب بود میتونست بخره. خرید 230 تا گذاشتن تو یه جعبه فرسادن. فریرو توی جلسه ای بودیم گفت میدونی این آقا چی کار میکنه؟ پدر بزرگ دختر خانم. یکی دیگه داشت برای یکی دیگه میگفت ما اونجا فقط میشینیم. گفت پدر بزرگ گفت این آقا از اول جوانیش هر چی کار کرده چی خریده؟ طلا. طلاها هم چه میدن؟ اجاره. این مسئله رو یاد بگیر. طلا رو میداد اجاره، یعنی 1 کیلو طلا، 3 کیلو طلا، 5 کیلو طلا میذاره توشه یه زرگر، میگه تو با این طلا چیکار کن؟ کار کن، اینا را طلای نساخته است بساز، بفروش ماهیانه به من. چی؟ این قدر اجاره هر 1 کیلو طلا را بده. هر وقتم که خواستم من اصل طلامو از تو چی؟ پس میگیرم. خیلی خوب، فرض کنید 1 کیلو طلا و یه زرگر داده اجاره، برجی مثلا این قدر ماهیانه، این چی چیه؟ بلند بگی. چرا؟ به خاطر این که این طلا داده طلاشو میگیره، طلاش که سر جاش هست، هر وقت حالا 6 ماهه 1 ساله، نه به هر مدتی که با هم قرارداد دارن، طلایی که داده پس میگیره. اون اجارهی که گرفته چی میشه؟ اون اجارهی که گرفته میشه ربا. یعنی در واقع ولو این عقد صورتش اجاره است، اما چی؟ اما اجاره نیست، قرض ربوی است. چون طلا داده طلاشو که میگیره به همون وزنی که داده، هیچی. یه اجاره ماهیانه طلا هست که گرفته یا میگیره، اون زیادتی میشه. زیادتی در قرض موجب چیست؟ ربا. میگه اجاره عقد صورتش اجاره است، واقعش قرض ربوی است. برای شما یه مثال بزنم، طوری نیست این مسائل هم شما بشنوید، به صلوات بفرستید. شما کارگر خانوم میاد تو خانتون کار میکنه، ظرف میشورد، جارو میکنه، نظافت میکنه، ساعتی حقوقش میدید یا روزی حقوقش میدید یا ماهیانه؟ درسته؟ یه کارگریست آمده کار کرده، حقوقش هم گرفته، این میشه اجاره. میگی ساعت اینقدر بد میدن یا روزی اینقدر یا ماهیانه اینقدر، کارش هم مشخصه، فلان ساعت بیاد فلان ساعت برمد، این کارا هم باید انجام بده. همین که متداوله، یک زنی میرن توی خانه، کارای اون خانه رو انجام میدن. حالا همین را اگر شما کردیدش کارگر جنسی، یعنی یه خانومی بیاد به جایی که کار بکنن خدمات جنسی بدن و برن، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، ساعتی فلان مبلغ، اسم این هم میگذارن کارگر جنسی، میگن اجاره کرده این خانوم را. همین جوره؟ او اولی چیه؟ درسته، اشکالی نداره. این دومی که کارگر جنسی است، اجاره زن است برای عملیات جنسی. ما اجاره برای عملیات جنسی داریم؟ داریم؟ نداریم. ارتباطی که با این زن برقرار می شود خارج از دایره چی؟ زناشویی می شود. خارج از دایره زناشویی می شود زنا. اگه عقد شرعی خونده بشه، باید بخونه، او عقد شرعی است، با او کاری نداری. اما کارگر جنسی که تلفن میزند دو ساعت بیا این قدم دست مزده بعدم برو، بعدم بیا ما این عقد اجاره است، عقد اجاره که من اینا اجاره یه وقت ظرفاشو ما رو میشونن، یه وقت هم کار دیگری برای شما را میندازن. بنابراین این کارگر جنسی است و این عقد اجاره است. زنا با این که شما اسمش عوض کنی بگذاری چی؟ کارگر جنسی و عقد اجاره از حالت زنا خارج نمیشه. این زناست و اونم عجر زن زانی است و عجر البقیه صحتون، یعنی مزد زن زناکار حرام است. متوجه شدید؟ یعنی گمان نکنید که بله بعضی وقتا یه عقدی میخوانند صورت ظاهری درست میکنند اما واقع غیر او عقد. این اجاره طلاق همین جور است. الان تو بازار برید متداول با، برید تو بازار زرگران وقت میگن چرا کرونا آمد، وقت میگن چرا خدا داره ما را عذاب میکنه، وقت میگن چرا سالی 300 روزی 300 نفر یهو 270 چند نفر کشته کرونا بود. فقط یه نگاهی به خودمونم بکنید، اعمال و رفتار و کردارمونم یه فحصی بکنیم. اسمشو گذاشته تو بازار زرگرا، برید ببینید چقدر این پولدارا طلا دادن اجاره ده. چون طلا تنها چیزیست که شما اگه داشته باشید ضرر نمی کنید. پول نقدتون که همینجور داره میره پایین، درسته؟ اما طلا چی؟ طلا اقلا پایین نمیرن. حالا بالا نره ثابته، پایین نمیرن. بعضی وقتا هم که به قول آقا میرن بالا. خب میبینه خب طلا رو چی کار کند ازش درآمد در بیاد؟ اجاره میدن به یه زرگر میشه ربا. حالا تو بازار زرگرا ببینید چند نفر از این حاجیای بازار زرگرا آلوده به این ربا هستن. ببینید صلوات و فرست این یه مرد ازا تولا فل عرضه سعا، ازا تولا سعا فل عرضه لیفسد فیها. خب تلاش میکند در زمین که فساد بکند. یه معنای تولا اگر پشت کند، یه معنای دوم هم داده. ازا تولا یعنی وقتی که این فرد منافق به ولایت برسد، به حکومت برسد، یه چیزی بیفتد دستش، یه ریاستی براش حاصل بشد، یه خلافتی براش حاصل بشد، ولایتی به چنگش بیفتد، سافل هست. تمام تلاشش این است در زمین لیفسد فیها، تا در زمین افساد کنه. خب و یهلکن حرس و نسل، افساد چیست؟ پر واضحه. افساد یعنی کاری میکند که موجب برخلاف مصلحت است و موجب ضرر دیگران میشود. پس بنابراین سعاف الارض تلاش میکند در زمین. خیلی خوب، تلاش میکند چی کار کند؟ لیفسد فیها اجمال رو بر میدارد. آیا تلاش میکند در زمین زمین را آباد کند؟ نه، تا زمین را فاسد کند، از بین ببرد. دیگه چی کار میکند؟ و یهلک الحرث، یهلک فعل مضارعه، مثل یفسده، معطوف به همون یفسده است. تلاش میکند که فساد کند در زمین، فساد میکند، فعل مضارعه. آیان اهل علم در مجلس تشریف دارن، فعل مضارع یعنی استمرار، یعنی به نحو استمرار هدفش افساد فعل عرض است، میخواد همه چی را از بین ببرد، نابود کند. و یهلک، اهلاک یعنی اتلاف. و یهلک حرص، حرص با سه نقطه، یعنی چی؟ حرص یعنی زرع، میخواد زراعت رو نابود کنه. و نسل، نسل رو میخواد از بین ببره. لیهلک الحرص و نسل، یعنی قصدش چیست؟ فساد در زمین با نابودیه. ببینید روزگار گذشته کارخانه جات و این تشکیلات و اینا که نبوده، یک کشاورزی بوده، بشر اولیه یک کشاورزی فقط داشت. میگه اینا اگر به خلافت و به قدرت و به حکومت برسن، میخواهند حرص را، زراعت را نابود و نسل دیگه چی رو میخوام نابود کنم؟ زاد و ولد انسانها رو، زاد و رود انسانها رو، زاد و ولد انسانها رو، تناسل و تکاثر انسانها رو میخواهم نابود کنم. بعضی گفتن مراد از یهلک الحرس و نسل یعنی تمام بنیه های اقتصادی اجتماع. این منافق کسی است که اگر روزی روزگاری قدرت در دست بگیرد و به حکومت برسد، تمام بنیه اقتصادی مملکت را از بین می‌برد. دو تا شب گفته، حرص کشاورزی زراعت و نسل تداوم نسل حیات. حیات رو میخواد از بین ببرد. خب آیا خدا میپسندد چنین کاری را؟ والله لا یحب الفساد. خدا چرا دوست ندارد؟ خدا فساد رو دوست ندارد. او میخواد فساد کند و خدا فساد رو دوست ندارد. فساد رو خدا دوست ندارد یعنی مبغوض می‌دارد، از فساد خدا بدش میاد. وقتی خدا از چیزی بدش میاد، اراده اون رو ندارد. والله لا يحب الفساد. این آیه 205 خوندم، مختصر برای شما معنا کردم، فقط چند تا روایت زیلش بخوانم و عرضم تمام. یه صلوات بفرستید. می فرماید جناب کلینی در کافی شریف، یهلک الحرس و النسل، میگه به ظلمه، چون ظلم میکنه موجب هلاکت حرص و نسل می شود، و سوء سیرته و با بد برخوردی با این دوتا مطلب سوء سیرتش موجب هلاکت هر سنتی میشه. این یه روایت زیل آیه شریف. روایت دیگر تفسیر عیاشی است از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. سوال شده است در مورد همین آیه نسل رو پرسیده اند که آقا نسل چیست؟ فرمودند فرزند. الولد فرزند آوری. دوم پرسیده است حرص چیست؟ فرمودند زمین. ما حرص رو معنی کردیم زراعت، اینجا معنی فرمودن زمین. اگه زمین باشد زمین یه معنای خیلی عمیق دارد از زراعت، چون شما بعضی زراعتهایی دارید که زمین رو از بین میبرد، زمین رو فاسد میکنه. بنابراین اگر عرض باشه خیلی معناش عمیق‌تر خواهد. روایت دیگه تو عیاشی از امام صادق میفرماین الحرس از ذریه، یعنی زراعت رو اهم گرفته است، از زراعت بر روی زمین یا نسل آوری میفرماین ذریه. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش میگد که الحرس فی هازل موضع الدین، زراعت اینجا به معنای دینه، یعنی این وقتی پشت می کند از مجلسش مؤمنین خارج می شد یا وقتی که به خلافت و حکومت و قدرت می رسد دین خدا را می خواد نابود کند. و نسل یعنی ناس، مردم، مردم رو میخواد از بین ببرن. خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان همین حرف قمی رو میزنه، میفرماید ان الله لا يحب الفساد، یعنی ان الله لا يحب الفساد في الدين، یعنی این میخواد دین مردم رو خراب کنه، دین مردم رو از بین ببرد. بشنوید اینم طور نیست، تو تفسیر قمی میگه و نزلت ثانی. این آیه میدونید شأن نزولش کیه؟ کی؟ میگه دومی. و نزلت فسانی، نقشه حکومت و نقشه راه حکومت دومیش. وقیل فی معاویه، وقیل گفته است این نقشه راه حکومت معاویه است. خیلی فرقی نداره قیل با، یعنی همه اونایی که بر باطلند خروجی حکومتشون چیست؟ لیبسد فلعر و یهلک الحرس و النسل. این خروجی حکومت باطل، حالا حاکم باطلش دومی باشد یا چی؟ یا معاویه باشد، خیلی فرقی با هم ندارم. بله، شیخ طبرسی از امام صادق صاحب مجموع البیان نقل می کند، میگه ان الحرس فی هذا الموضع الدین و نسل الناس، یعنی همون حرف جناب قمی رو تکرار می کند و قمی نسبت به امام صادق نداد، لکن ایشون نسبت به امام صادق می دهد. چون اینا هرچه در تفسیر خمیس رو روایت میدانند، لذا تبرسی نسبت به امام صادق میدهند. خیلی، پس اینم معنای آیهی که خدمت شما گفتم. یه پرانتزم باز کنم، مردم را از چه بشناسید؟ از حرفاشون؟ بله؟ از چی؟ کردار و عملشون. آدم ها را از عملشون بشناسید. حرف و اینا را ولش کن، عمل چکار میکنن؟ هاکزا حکومت ها به حرف که نیست، که به حرف بود شاه میگفت من کیم؟ ذل الله. غیر این میگفت اول فضلم منو چی گرفته است. گفت میخواستم زمان ولی عهدیش از اسب بیفتم، اول فضل منو گرفت، نگفت و از این حرف ها. پس به حرف نیست، به چیست؟ به عمل. دیگه ببینید هر کسی چه کرده است، آیا عملش لیفسده؟ عملش این است که سعا فی الارض لیفسده فیها و یهلک الحرث و النسل، یا عملش نه، عکس این است، اصلاح در زمین است و چی؟ و باروری حرث و نسل است. به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. عرض با تمام. السلام علیک یا ابا و على الارواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن و على علي بن الحسن و على اولاد الحسن و على اصحاب الحسن. دیرو برای شما گفتم در این عزاخانه حسینی، گفتم اصحاب امام حسین هر کدوم می آمدن اجازه میدان می خواستن، ابا عبدالله اونا رو معطل می کردن، باشون حرف می زدن، صحبتی می کردن، تا اونا اصرار بر میدان رفتن، وقتی که اصرار میکردن دو اینا ازید میدادن. به جز یه مورد، یه مورد است در مقاتل داریم، وقتی ایستاد دم خیمه حسین و گفت اجازه میدان میخواهم، فعزلن بلا تاسه، تا گفت میخوام برم میدون، آقا گفتن بفرما، با هیچ که این کارو نکرد امام حسین. حتی غلام سیاه و دیرو برا شما گفتن باش چی کار کرده، چقدر معطلش کرد. و او کسی که دم سراپرده و خیمه حسینی ایستاد و اذن خواست و آقا بلا صادر کردن بدون هیچ معطلی، میگه استعذن فعذن الله حسین، تا گفت آقا میخوام برم، فرمودن برو. او کی بود؟ علی اکبر آقازاده گرامی خود امام حسین. چرا بلافاصله اذن صادر شد؟ میدونی چرا؟ به خاطر این که علی اکبر خود حسین است. وجود تنزیلی خود حسینه. آمده میگه آقا میخوایی بریم؟ میخوام برم میدان. اذن میدهید پدر جان حسین خودش رو معطل کنه؟ بلا فاصله تا درخواست میدان کرد، آقا اذن صادر فرمودند. علی عازم میدان شد به اذن پدر. تا عازم میدان شد، اما علی دارد میرد به سمت میدان، گویا جان از تن حسین دارد خارج میشد. لذا آقا دست به طرف آسمان بلند کرده و این جملات رو فرموده که هازا اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. خدایا این فرزندم شبیه ترین مردم است به رسول خدا. و قد برز اله هؤلاء القوم، رفت به سمت این مردم برای اینکه با اونها مقابله کند. اینجا حسین گویا روحش دارد به میدان میرد. اما دیگه بر آقا چه گذشت؟ اون وقتی که آمدن در سر بالین علی، در مقاتل داره، وقتی آقا رسیدن سواره بر سر بالین علی، چون علی را برده بود و به اسب علی اکبر علی رو برده بود در وسط دشمن، آقا با اسب آمدن بر سر بالین فرزند. دارد وقتی رسیدن بر سر بالین فرزند و سقط الحسین علی الارض، نمیگه امام حسین از اسب پیاده شد، میگه آقا از اسب روی زمین افتاد. بر سر بالین علی نشستن. اما علی اکبر خودش وقتی حال پدر رو چنین میبیند، جملاتی رو به پدر میگد عرضم تمام. فرمود عرض داشت خدمت پدر، هازا جدی رسول الله سقانی بکس الاوفا. پدر جانم ناراحت من نباش، ناراحت تشنگی من نباش، پدر جان من رفتم پیش جدم رسول خدا، پدر جانم لبهای خشکیده من به دست جدم رسول الله سیراب شد. پدر جانم رسول الله برای شما یه پیغام دارن، می فرمایند حسین شتاب کن، جان آبیم برا لبای خشکیده شمای حسین تخیره کن.